با سرغمی شدن قربانیان کرونا در ایران، آیا با موج دوم این بیماری در کشور روبرویم؟
بعضیا به اشتباه دارن از موج دوم صحبت میکنن. به نظرم در ایران اینطوری نیست، نمیشه از موج دوم صحبت کرد.
نگاهی خواهیم داشت به اخبار و شایعات مربوط به استعفای وزیر بهداشت. میپردازیم به ابراز نگرانی مدیرکل آژانس از 4 ماه عدم همکاری ایران با بازرسان اتمی.
در حقیقت جمهوری اسلامی نگران بحث‌هایی است که شورای حکام آژانس در این برهه تاریخی خاص در مورد پرونده ایران داره.
و یادی خواهیم کرد از زنده یاد محمد علی کشاورز.
ولی میخوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی یا جوابتو میدم.
همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. آمار قربانیان کرونا در ایران بار دیگر پس از 2 ماه سررقمی شده است. برای بررسی آخرین اخبار کرونا، کیانوش فرید با ماست. چه خبرهای تازه‌ای داری برامون از کرونا در ایران، کیانوش؟
سخنگوی وزارت بهداشت ایران خانم لاری امروز پروانه از سررقمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز خبر داد. خب همونطور که میدونید دیروز هم در واقع آمار جانباختگان سررقمی شده بود که خب این پی در پی بودنش بسیار به چشم میاد. خانم لاری در بخش دیگه از نشست خبری که امروز داشت در واقع اشاره میکنه به موارد بیشتر شدن ابتلا به ویروس استان‌های تهران، خراسان رضوی و بوشهر و از 5 استان آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان و سیستان بلوچستان به عنوان مناطقی نام برد که از نظر شیوع کرونا در واقع همچنان در وضعیت قرمز دارند. در انتهای صحبت‌هاش در واقع تاکید می‌کنه و توصیه می‌کنه بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در واقع می‌خواد که مردم پرهیز کنن از برگزاری مراسم های عروسی و عزا و اشاره میکنه که در 1-2 روز گذشته در یک مراسم عروسی 120 نفر به این بیماری مبتلا شدن. سخنگوی دولت علی ربیعی‌رو هم داشتیم امروز، اون هم یک نشست خبری داشت که در واقع اگه مهم در واقع صحبت داشت اینه که میگه مهمترین مسئله دولت در واقع کروناست و ما هنوز به دوران پسا کرونا نرسیدیم.
کیانوش، آیا استعفای اجباری سعید نمکی و اختلاف او با حسن روحانی صحت داره؟
ببین، خبرها تو این 2-3 روز زیاد بوده. در واقع امروز زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق میاد مینویسه که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در اعتراض به بازگشایی اصناف در ایران از سوی حسن روحانی رئیس جمهور از سمت خودش کنارگیری کرده و امروز هم در وزارتخونه حاضر نشده. خب حالا خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، ما میدونیم در تمام این ماه‌های گذشته بارها سعید نمکی مخالفت‌های خودش رو ابراز کرده بود برای بازگشایی‌ها، مثلا برای طرح ترافیک تهران، حتی برای بازگشایی اماکن مذهبی مدام میگفت اینا باید پله پله بشه، ولی خب مطابق در واقع اون چیزی که او فکر می‌کرد پیش نرفت. خبرگزاری فارس از احتمال استعفاش خبر داده بود و گفته بود که او در جلسه هیئت دولت و 2 جلسه اخیر اعضای کابینه و ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور کمرنگی داشته و میگه خبر میاد از استعفای اجباریش و به خاطر اختلافش با حسن روحانی، اما او امروز ساعتی پیش در واقع موضوع استعفاش رو در واقع تکذیب کرد، گفت صحت نداره و من استعفایی در واقع تقدیم هیئت دولت نکردم. و جالبه که اینجا هم اشاره کنم که او در اسفند ماه همین شایعه براش شد و این خبرها سر گرفت که او استعفا داده، اما باز هم اومدن و تکذیب کردن.
کنش، داستان مفقود شدن بیش از 10,000 تست کرونا از چه قراره؟
ببین، محمود علوی سرپرست مرکز بهداشت خوزستان اومد تایید کرد که گفت از 28,000 تست کرونایی که انجام شده توی این استان بالای 10,000 تا نزدیک 11,000 تا نمونه گم شده، که خب خبر عجیبی بود. توی برنامه تلویزیونی اینو گفت، حتی گفت ما شرمنده مردم هستیم و این مسئله باید از طریق مسئولان به ویژه اون آزمایشگاه در واقع پرسیده بشه. البته این خبر منتشر شد و بعدش رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز میگه که در واقع این این خبر کاملا کذب هست، اصلا چنین چیزی نیست و میگه ما تا کنون 50342 نمونه تست در استان خوزستان گرفتیم که از این میزان نزدیک به 3500 تا از این تست ها اشکالات تکنیکی داشتن در نمونه گیری و ما باید مجددا این تست ها رو بگیریم و مسئله فقط همین بوده.
کوتاه سری بزنیم به آخرین اخبار کرونا در جهان. چه خبر از کرونا در کشورهای دیگه؟
خب ببین، شمار مبتلایان قطعی و اعلام شده توسط دولت ها میدونی از مرز 8 میلیون نفر عبور کرده. از کشورهای اروپایی بذار شروع کنم، همچنان مشغول بازنگری هستن برای دستورالعمل‌های بهداشتی و نحوه بازگشایی‌هاشون. بعضی در اروپا خب بهتر هست، کنترل شده است، به غیر از انگلستان و البته بخش‌هایی از ایتالیا. مرزها باز شده، همه به دنبال برنامه‌ریزی برای رفتن به سفرهاشون هستن. اما همزمان شمار موارد ابتلا و درگذشت ناشی از این در واقع ویروس کرونا در برخی کشورهای آسیایی و قاره آمریکا به طور محسوسی افزایش پیدا کرده. ایالات متحده میدونی در حال حاضر با بیش از 2 میلیون بیمار در واقع تایید شده، بیش از 115,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن و در صدر کشورها قرار داره. برزیل وضع خوبی نداره، بسیار بحران زده است. وضعیت انتشار ویروس در چین رو بار دیگه داریم به محدودیت‌ها برگشتن در پکن و خواستن کسانی که به یک بازاری در پکن رفتن که در واقع میگن دوباره اونجا شروع شده، خواستن که خودشون رو 14 روز قرنطینه کنن. در هند اصلا وضع خوب نیست، یک روز گذشته 12,000 بیمار جدید اونجا پیدا شده. توکیو همینطور و همینطور در پایتخت کره جنوبی که میدونی یه دوره کاهش قابل توجه داشت، دوباره شروع شده با یه افزایش بیمارا.
سپاس کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما در حالی که آمار رسمی جمهوری اسلامی از اوجگیری دوباره ویروس کرونا در اکثر شهرهای کشور حکایت دارد، گزارش‌ها از اختلاف نظرهای میان سعید نمکی وزیر بهداشت و حسن روحانی رئیس جمهوری در حوزه مدیریت بهداشت کشور خبر می‌دهند. در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و فعال سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چرا در حالی که بسیاری از کشورها با کاهش تلفات ویروس کرونا روبرو شدند و محدودیت‌ها را یک به یک لغو می‌کنند، ایران بار دیگر یک جهش چشمگیر در آمار قربانیان کرونا را شاهد است.
ببینید، این اتفاق دلایل مختلفی داره. اوائل که ویروس کرونا اصلا جدی گرفته نشد، تا مدت ها توطئه دشمنان برای عدم حضور مردم در راهپیمایی و انتخابات و اینها بودن. بعدش اما دیدن نه، مثل اینکه واقعا مردم دارن مریض میشن و تعداد زیادی هم فوتی وجود داره. لذا ستادهای مختلفی تشکیل شد با عناوین ملی و غیره و حتی با سرصدای زیاد رهبر، قرارگاه نظامی هم برای کنترل بیماری اختصاص داده شد. اما واقعیتش رو بخوای، علارغم همه زحمت‌هایی که کادرهای بیمارستانی برای درمان بیماری کووید 19 کشیدن و حتی تعداد زیادیشون هم جانشون رو از دست دادن، اما به دلیل ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی که در ابعاد متفاوت هنگام مواجهه با بحران‌های مختلف، حالا میتونه بیماری باشه، میتونه سیل باشه، زلزله باشه و یا خاموش کردن آتش جنگل‌ها، حالا که شده کرونا، ما این ناکارآمدی رو بیشتر می‌بینیم. این ناکارآمدی باعث شد که چرخه انتقال ویروس که مهمترین عامل مبارزه با این پیدمی هست شکسته نشه. یعنی ویروس همچنان آزادانه داره از شهری به شهری و از استانی به استان دیگه گردش میکنه و متاسفانه داره قربانی میگیره. به همین دلیل هستش که ما شاهد یک افتخیز در آمار و انتشار ویروس هستیم.
آیا با توضیحات شما میتونیم اتفاقی که در حال حاضر در ایران داره میفته، سرقمی شدن تعداد قربانیان کرونا و همچنین وضعیت قرمز در بسیاری از استانها رو موج دوم کرونا در ایران بدونیم؟
ببینید، بعضیا به اشتباه دارن از موج دوم صحبت میکنن. به نظرم در ایران اینطوری نیست، نمیشه از موج دوم صحبت کرد، چون اساساً همچنان درگیر افت و خیزهای همون موج اول هستیم. در جایی میشه از موج دوم گفت که رسماً و بر اساس شواهد و مدارک موج اول کنترل شده باشه. مثلا امروز در فرانسه رسماً اعلام شد که به دلیل کنترل بیماری کووید 19 همه محدودیت هایی که در زمینه رفت و آمد وجود داشت برداشته شده. رستوران ها و همه اماکنی که بسته بودند اینها باز شدند. خب البته وضعیت عمومی، آمارها و همینطور وضعیت بیمارستان‌ها همگی دال بر موفقیت این کنترل بیماری در فرانسه هستن. خب حالا اگه 2 یا 3 ماه دیگه مجددا کرونا در فرانسه شایع بشه که بعید هم نیست، اون وقت میشه از اون به عنوان موج دوم یاد بشه. بنابراین در ایران اون چه که ما امروز شاهدش هستیم افت و خیزها یا اصطلاحاً حرکت سینوسی همان موج اول انتشار ویروسه، چون اساساً کنترل موفقی در کشور صورت نگرفته.
در ماهای گذشته شاهد تناقض‌های بسیاری میان اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام می‌کرد و اون چیزی که حسن روحانی در سخنرانی‌ها و یا مصاحبه‌های خودش مطرح می‌کرد بودیم، تا حدی که بارها این اختلاف نظرها هم در حوزه عمومی علنی شد و حتی امروز سخنگوی دولت اعلام کرد که وزیر بهداشت استعفا نکرده، همچنان در مقام وزارت خواهد بود. چقدر شما این اختلاف نظرها و اختلافات رو مؤثر میدونید در اوجگیری بحران کرونا در ایران؟
قطعاً این اختلافات تأثیرات زیادی داشته و حتی اون چیزی که ما الان به شکل بحران‌های مختلف در استان‌های مختلف مثل کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان اینها شاهدش هستیم، نتیجه همین اختلافات هستش. اساساً وقتی که از بیرون به نحوه مدیریت کرونا در ایران نگاه میکنیم، نوعی آشفتگی در تصمیم‌ها دیده میشه که شاید بشه گفت نوعی عدم قطعیت، سهل‌انگاری و حتی گاهی سهل‌گیری هم اتفاق افتاده که اینها میتونه نشانه‌های همون عدم هماهنگی بین مسئولین تراز اول باشه. ببینید واقعیتش رو بخواید، تناقضاتی که ما میبینیم که به شکل عدم کنترل بیماری خودش رو در جامعه نشون میده فقط مربوط به کرونا نیست. در جمهوری اسلامی مسئولین بالا مثل رهبر، رئیس جمهور، اینها یک نگاه ایدئولوژیک مذهبی دارن به مدیریت متدیک و مبتنی بر اصول علوم دنیای امروز اعتقاد ندارن. به همین دلیل هم هستش که ما هیچ وقت در ایران ندیدیم که اینها مسئله مثل قرنطینه رو جدی بگیرن، در حالی که ما امروز داریم میبینیم خروج یک به یک کشورها از بحران جهانی کرونا مهمترین دلیلش همین رعایت قرنطینه و محدودیت‌های شدید رفت و آمد بود که متاسفانه در ایران هیچ وقت توسط مسئولین جدی گرفته نشد.
آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه، درباره مشکلات مدیریت بهداشت کشور در اثر کرونا توضیح میداد. اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس شورای حکام این نهاد در مورد عدم ارائه توضیحات از سوی جمهوری اسلامی در مورد مواد و فعالیت‌های احتمالی اعلام نشده هسته‌ایش و همچنین عدم دسترسی آژانس به دو سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای است، روز دوشنبه گفت که بیش از 4 ماه است که ایران به درخواست‌های صدور مجوز برای دسترسی و بازبینی 2 مرکز در ایران را بی پاسخ گذارده و حدود 1 سال است که به هیچ بحث اساسی برای روشن کردن پرسش‌های طرح شده از سوی آژانس نپرداخته است. مدیر کل آژانس میگوید که این مسئله بر توان آژانس برای حصول اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مراکز مسکو تأثیری منفی می‌گذارد. او از ایران خواست تا فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این ارتباط همکاری کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه اجلاس 4 روزه خود را آغاز کرد و مسئله رویکرد جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رایزنی‌هاست. همه اینها در حالی است که آمریکا تهدید کرده که مکانیسم ماشه در برجام را به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی تهران فعال خواهد کرد، اما چین و روسیه به گزارش خبرگزاری رویترز از 10 روز پیش فعالیت‌هایشان را برای ممانعت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز کردند. در همان روز حسن روحانی نیز گفت که جمهوری اسلامی توقع دارد که چین و روسیه به عنوان 2 کشور دوست در مقابل فشارهای آمریکا در شورای امنیت بایستند. بر اساس برجام یا همان برنامه جامع مشترک و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه پایان یابد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، خواست دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ابراز نگرانیش را با این مسئله در ارتباط می‌داند.
انتقاد دبیرکل آژانس از جمهوری اسلامی علاوه بر انتقاد از عدم رعایت تعهداتی که ایران در قبال برجام پذیرفته در وضعیت خاص و تاریخ بخصوصی صورت میگیره. این تاریخ شاید بیشباهت به وضعیتی است که جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته داشته و ناشی از نگاه فنی دبیرکل تازه تا داشتن نگاه سیاسی به پرونده اتمی ایرانه. در فاصله کوتاهی پیش از طرح وضعیت ایران و طرح پرونده ایران در شورای امنیت برای رسیدگی به موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی میتونه در این وضعیت بسیار به زیان جمهوری اسلامی تمام بشه. در حقیقت جمهوری اسلامی نگران بحث‌هایی است که شورای حکام آژانس در این برهه تاریخی خاص در مورد پرونده ایران داره و گزارشی که شورای حکام میتونه به دبیرکل سازمان ملل برای ارائه به شورای امنیت بفرسته. حالا نگرانی جمهوری اسلامی این است که آمریکا از وضعیتی که در شورای حکام بعد از طرح انتقاد آقای گروسی پیش میاد استفاده بکنه برای تایید این موضوع که جمهوری اسلامی نه تنها در مورد رعایت نکردن تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی خواسته‌های شورای امنیت رو مورد اجرا قرار نداده، حالا در زمینه اتمی هم این تعهدات رو عملاً پشت سر گذاشته.
جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه از طریق عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه‌اش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به نشان دادن واکنشی در خور کرد. او گفت اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد ایران واکنش در خوری نشان دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش:
درخواست رئیس آژانس آقای گروسی برای بازدید از دو مکانی که گویا در سالهای 2003 و 2004 فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته مبنای محکمی ندارد. به نظر من از این لحاظ بعید می‌دانم که در نشست فعلی شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای در این مورد صادر شود، و اما اگر چنین شود با توجه به تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده میشه تصور داشت که جمهوری اسلامی مسیر تاکنونیش رو که در آن از برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله فشار به عنوان یک تهدید تلویحی هسته‌ای استفاده میکنه پیشتر ببره، به این ترتیب که از نظارت‌های آژانس کم بکنه یا از پروتکل الحاقی بیرون بره و یا نهایتاً حتی از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هم پاپس بکشه.
در حالی که آمریکا و اسرائیل مدام بر قصد ایران برای تولید سلاح اتمی پای می‌فشارند، هستند دیگر کشورهای اروپایی و همچنین عربی که از این بابت نگرانند. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدا نگران است و مشکوک به اینکه در سایت‌هایی که اجازه ورود به آنها را نیافته، فعالیت‌هایی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته باشد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. اما اگر درباره گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اینایی که الان توی ایران حاکم هستن تعریفشون با هیچ تعریفی که از دولت میشه داشت قرابت نداره. یه تیم مافیایی هستن که هر کاری دلشون میخواد میکنن برای منافعشون، برای حفظ قدرتشون، از هیچی فروگذار نیستن. تنها چیزی که براشون مطرحه همین دو تا فاکتوره: قدرت و پول. نه دل برای مملکت میسوزونن، نه دل برای مردم میسوزونن و هیچ نگرانی در رابطه با هیچ چیز ندارن تا وقتی که منافعشون جامعه عمل پیدا میکنه و به خواسته هاشون میرسن.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشارها از رو مردم برداشته میشه.
من یک کارگرم با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم. مردن رو ترجیح میدم به این زندگی کردن. حتی دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه 26 خرداد ماه با بیان اینکه مصوبات 50مین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی کشور به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است گفت از این پس مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس و بدون محدودیت به داخل کشور آزاد شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره پیامدهای این تصمیم بر اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید.
ویژه بانک مرکزی و کلن حاکمیت برای این سیاست جدید این است که ورودی ارز به اقتصاد ایران بیشتر بشه و اون هم به این دلیله که قابل فهمه که با توجه به اینکه صادرات نفتی و غیر نفتی کاهش پیدا کرده و همزمان میشه گفت اون ارزهایی که به خاطر صادرات غیر نفتی کسب میشه به اقتصاد ایران نمیاد و همزمان ما فرار سرمایه هم داریم، این یک راهیه برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران پنهان بشه یا اینکه احیانا تا حدی اون آسیب‌هاش کمتر بشه. اما خب این سیاست علارغم اینکه ممکنه برای حاکمیت یک پیامدهای مثبت داشته باشه و فرایند ورود ارز رو تا حدی تند بکنه، اما در این حال با توجه به ساختار اقتصاد ایران میشه گفت که دارای پیامدهای منفی خواهد بود. بیاد بیاریم که حاکمیت زیر بار اون کنوانسیون های مربوط به پالرمو و FTAF نرفت به خاطر اینکه به هر حال پولشویی رو یک مانعی میدید، این مقررات مربوط به اصطلاح مبارزه با پولشویی رو به نوعی با سیاستاش هماهنگ نمیدید و بر اساس سازمان بین المللی شفافیت حتی به اصطلاحات FTAF ایران دارای یک ریسک بالای پولشویی هست. بنابراین در صورت اینکه پولی بیاد تو اقتصاد ایران، ارزی بیاد، حالا ارز چمدانی یا اینکه اسکناس و مواردی از این قبیل، به احتمال زیاد مسئله پولشویی در ایران تشویق میشه و این البته اعتبار اقتصادی ایران رو در جهان کاهش میده و احتمالاً بانک‌های بین‌المللی همین فعالیت اندک و همکاری خودشون با اقتصاد ایران رو هم کم میکنم. این گونه سیاست‌ها با توجه به ساختار کدر اقتصاد ایران و اینکه نظام بانکی ایران چندان شفاف نیست، پولشویی رو تشویق میکنه و البته همزمان باید گفت که به نظر نمیاد سیاست موفق نیام باشه، از این جهت که با توجه به اون عدم اطمینان به سازمان‌های اقتصادی و به هر حال سیاست‌گذاری‌های که در ایران هست، به نظر نمی‌رسه که پول به اصطلاح سالم و پول تمیز به ایران بیاد، بلکه به خاطر این مشکلاتی که اقتصاد ایران داره و همزمان تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی به ایران، این به اصطلاح پول‌هایی که احتمالاً هرچند اندک ولی اینها پول‌های کثیف خواهد بود و البته حاکمیت چندان ابایی هم نداره. حاکمیت بیشتر مشکلش اینه که مسائل فوری فوتی اقتصادی و کمبود ارزش رو جبران بکنه، بنابراین دلیلی نداره که مخالفت بکنه با مسئله پولشویی در ایران.
احمد علوی اقتصاددان درباره پیامدهای ورود ارز به ایران بدون محدودیت توضیح میداد. اما اوکراین از ایران انتظار دارد بیدرنگ جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. کیف میگوید تمام مراحل این کار با فرانسه هماهنگ شده، در حالی که موعد پاسخگویی تهران در سازمان بین المللی هوانوردی نزدیک میشود، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 مجدداً در کانون توجه قرار گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین می‌گوید از 3 ماه پیش که به این سمت منصوب شد، بارها از آمادگی ایران برای مذاکره شنیده و امیدوار است که بین حرف و عمل فاصله به حداقل برسد. دمیترو کولیبا یک شنبه در رابطه با پرونده پرواز 752 به خبرگزاری اوکراین فورم گفت 3 محور کلیدی داریم. نخست شناسایی دلایل و جزئیات این سانحه و به گفته وی بدون بازخوانی جعبه سیاه پاسخ کامل به این سوال داده نخواهد شد. دوم حل تمام مسائل در رابطه با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی و سوم مجازات مسئولین این فاجعه. این اظهارات در پیان بیان شد که هفته گذشته محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ابراز تأسف کرد که جعبه سیاه موضوع بازی های سیاسی شده. در این حال و افزود مطمئنیم که سرانجام اطلاعات جعبه سیاه در چارچوب مقررات بین الملل بازخوانی می شود. او با اشاره به این که اوکراین ظرفیت فنی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد گفت به همین دلیل چند ماه پیش برای انجام این روند با فرانسه به توافق رسیدیم. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اظهارات ایران در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی که بار دیگر از آمادگی خود برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد ابراز امیدواری کرد که این وعده تو خالی نباشد و افزود سر راه فرانسه می خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو گزارش داد. به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در انجام مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یفگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این گزارش را زیر سوال برد و به رادیو فردا گفت تمام مدارک لازم و توافقات کتبی را در اختیار داریم.
اوکراین تجهیزات لازم برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد. پس از تایید این موضوع با آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مذاکره کردیم تا آنها اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی کنند و به توافق رسیدیم. مکاتبات مرتبط با این موضوع در وزارت خارجه اوکراین موجود است. به علاوه سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز مشارکت خود در این روند را تایید کردند. به عبارت دیگر هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه پرواز 752 غیر از نبود اراده سیاسی طرف ایرانی وجود ندارد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 5 ماه جعبه سیاه این هواپیما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد. با آغاز نشست جدید شورای حکام ایکائو این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و چند روز پیش رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت پس از برقراری مجدد پروازها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی می شود. ایران در حال محدودیت‌های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را دلیل تعلل در بررسی جعبه سیاه پرواز 752 اعلام می‌کند که جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش در پاکستان سقوط کرد به فرانسه ارسال و اطلاعات آن بازخوانی شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
محمد علی کشاورز هنرمند سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران روز یکشنبه 25 خرداد پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری در سن 90 سالگی درگذشت. بزرگداشت محمد علی کشاورز را در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
رفتن یکی دیگر از نمادهای بازیگری هنرهای نمایشی ایران، محمد علی کشاورز روز یکشنبه پس از یک دوره طولانی بیماری و چند بار بستری شدن در بیمارستان در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. مرگ او پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده‌ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران، فرصت همکاری با تقریباً تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ قفاری، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد.
خب منو جون، گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرکم. توی این جعبه چیه؟
آقای کشاورز متولد سال 1309 در اصفهان بود و کارش را در سال 1339 با بازی در تئاتری به کارگردانی علی نصیریان آغاز کرد. در دهه 40 در تعداد زیادی از اجراهای صحنه‌ای به ویژه نمایش‌هایی که برای تلویزیون آن زمان ایران به صورت زنده اجرا می‌شد حضور پیدا کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ غفاری به نام شب قوزی که در آن نقش آرایشگر را بازی کرد وارد سینما شد و پس از آن با خشت آینه، آقای حالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون گلستان، مهرجویی، تقوایی و بیزایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. او در این فیلم‌ها و آثاری که بعداً بازی کرد، عموماً ایفاگر نقش‌های مکمل و تأثیرگذاری در روند داستان و اتفاقات فیلم بود. با سریال‌های آتش بدون دود و دایجان ناپلئون نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلا من یه فکری کردم. چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه. راجع به اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان گرفت.
آقای کشاورز این فرصت رو هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده بین‌المللی چون مکس فون سیدو و آنتونی کوئین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی ترین باقی مانده های بازیگران رشد یافته ساختارهای قوام یافته دهه های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش آفرینی ها باز می گردند. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان ساخته علی حاتمی که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو واسه شعبون خون نشه اما واسه شادختون باشه. نه نشو اصلاش نمشه که باشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا کرد. شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل شد.
پیشواز بهار نارنج کیچا آبچی خانم مرباش گرنجب بانو هل و گلابم میزایدی حریف هفته بیجار.
سریال های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ ها و پدرسالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد. آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشان درجه یک فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده‌ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه محمدعلی کشاورز در ردیف مهمترین بازیگران تاریخ هنرهای نمایشی ایران قرار می‌گیرد.
ولی می‌خوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی، جوابتو میدم.
روح؟
آره.
سلام.
این سلام که تو کردی من باید جواب بدم. بلند سلام بگو که اونا بشنون.
سلام.
یادش گرامی. اما در اینجا نوبت میرسه به فریبرز غریب و آخرین اخبار ورزشی.
در پی انتشار نامه چند باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران مبنی بر انصراف از این رقابت‌ها، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد تخطی از مقررات ابلاغی به باشگاه‌ها تخلف انضباطی محسوب می‌شود و قابل رسیدگی در کمیته انضباطی این فدراسیون است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری داخلی، روز دوشنبه مسئولان و بازیکنان چند تیم لیگ برتری با امضای نامه‌ای اعلام کرده بودند که با توجه به شرایط کرونایی از حضور در لیگ برتر انصراف خواهند داد. محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز هم در گفتگو با یک شبکه رادیویی داخل کشور گفته اگر فدراسیون فوتبال تا 48 ساعت آینده به نامه ما جواب ندهد مستنداتمان را در این زمینه به فیفا ارسال خواهیم کرد. در آستانه آغاز دوباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، وضعیت مالی سه تیم نفتی این بازی‌ها به گفته مربیان این تیم‌ها همچنان بحرانی است. عصر دوشنبه دو تیم نفتی پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان یک بازی دوستانه برگزار کردند که در حاشیه این مسابقه سرمربیان دو تیم از مسئولان وزارت نفت انتقاد کردند. مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مچ سلیمان در این باره میگوید
وزارت سمت تیماشو میبنده برای قهرمانی، وزارت نفت تیماشو واگذار میکنه. اصلا بحث یه بوم و دو هواست. ما نمیدونیم که تو کشور ما چجوری تصمیم گیری میشه. یه وزارت خونه میاد تیماشو برای قهرمانی میبنده، یه وزارت خونه هم تیماشو واگذار میکنه. عجیبه برای ما. امیدوارم که یه مسئولی پیدا بشه روشن و شفاف حداقل برای مردم محروم اون مناطق، یعنی مناطق جنوبی کشور، بیاد واضح صحبت بکنه تا بدونن چرا این اتفاق میفته.
هومن افاضلی سرمربی تیم پارس جنوبی جم هم درباره وضعیت بحرانی تیم‌های نفتی گفته
الان ما تیممون مال عسلویه است، این همین اونور تو قطر هست، اونا میخوان جام جهانی برگزار کنن، ما منتظریم هر آنی که تیممون بیفته. چرا باید اینجوری باشه؟ بعد ما مگه چقدر بودجمونه؟ به ما گفتن 12 میلیارد، ما با 12 تا 12.5 کل سالمون میگذره. مردم ما توی شهر جم، همینجور تو مسجد سلیمان، همینجور تو آبادان، دلخوشیشون این تیمه، همه چیشون همین تیمه. بعد شما از بدیهیات این تیما دریغ میکنی.
تیم صنعت نفت آبادان هم دیگر تیم وابسته به وزارت نفت است که از نظر منابع مالی دست کمی از دو تیم دیگر ندارد. پیش از این وزیر نفت در ابلاغیه‌ای به بخش‌های مختلف این وزارتخانه هر گونه کمک مالی به تیم‌های وابسته به صنعت نفت را ممنوع اعلام کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که به دلایل سیاسی عقیدتی روزهای زندگی خود را در زندان‌های ایران سپری می‌کنند. با هم بشنویم درباره کیانوش عباس‌زاده، زندانی سیاسی عقیدتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات درویش گنبادی جوانی است که از اول اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد. مادرش نازیلا نوری پزشک جراح و متخصص زنان است و پدرش ابراهیم عباس‌زاده سالها پزشک معتمد نورعلی تابنده قطب پیشین درویش بود. کیانوش عباس‌زاده 24 سال دارد. دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است و علاقمند به هنر و موسیقی. او یکی از صدها درویشی بود که بهمن ماه سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران تجمع کردند. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی منجر شد. در تاریخ اول اسفند سال 96، کیانوش عباس‌زاده هم همراه با مادر و برادر 16 سالش کیارش بازداشت شد. او به اداره آگاهی تهران واقع در خیابان شاپور منتقل شد و در آنجا به مدت چند روز تحت بازجویی بود، همراه با ضرب و شتم و بدون دسترسی به وکیل مدافع. برادر نوجوانش کیارش عباس‌زاده به جزای نقدی محکوم شد و مادرش نازیلا نوری هم به یک سال زندان که در آبان سال 98 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما کیانوش عباس‌زاده حکمی سنگین در انتظارش بود. 16 سال و 6 ماه زندان که 7 سال و نیم آن قابل اجراست. 2 سال تبعید به شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور مجازات‌های دیگر این درویش جوان و هنرمند است. این حکم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی با سلاح سرد و توهین به مأمورین انتظامی. اتهام هایی که در پرونده 10 درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی برای آنان صادر شود. کیانوش عباس‌زاده باید دست کم 5 سال آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند. 5 سالی که برای پدر و مادر و نامزد جوانش روزهای سخت انتظاری طولانی است.
در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. در آغاز این ساعت 27مین روز از خرداد ماه، من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی، شبی بسیار خوب رو براتون آرزو می‌کنم.